بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 13، چهارشنبه 14 بهمن 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر المیزان در آغازش ملاحظه کردیم که یه بحثی رو علامه در مورد علم تفسیر داشت، یه مختصری در باب تعریف علم تفسیر توضیح دادن، به توفیق الهی اون رو بیان کردیم که اساساً از اون بحث هم به دست آوردیم منظور شرح مراد خدا و کشف مقاصد و مدالیل آیات میشه به عنوان علم تفسیر توضیح دادیم. بعد گفتیم خب ببینیم در متون دینی از این عمل تفسیر با چه عناوینی یاد میکن. یکی لفظ تفسیر رو پیدا کردیم، در روایات دیدیم به کار میره لفظ تفسیر، یعنی تفسیر و هذه الآیه کذا، تو خود روایات اهل بیت هست. و بعد دیدیم در همون چی که از اهل بیت رسیده، تفسیر وقتی به کار میبرن، خواه تفسیر سطح اول خواه تفسیر بطونی هم باشه، همه رو میگن تفسیر. توضیح دادم دیگه برنه. بعد از اون رسیدیم به تعبیر تأویل، لفظ تأویل که اساسا تو خود قرآن آمده و باید میفهمیدیم معناش چیه. تأویل عرض کردیم از ماده اول هست، یعنی رجوع، ولی در این حال که اول به معنای رجوع و تأویل یعنی رجوع به اصل، رجوع به اصل گاهی رجوع لفظ به معنا و مراد معنا هم اصلا جزء این بحثه، بلکه اصلا تأویل در آیه به این معنا به کار رفته و البته بعدا خواهیم گفت سطوح معانی متعددی داره همین لفظ تأویل، ولی همینقدر که الان معنی مراد منظور هست رو در قرآن یه شاهد مختصری نشون دادم، باز امروز چون دیدم برخی از دوستان سوال دارن میپردازم، ولی واقعش نباید اینجا میپرداختیم، باید ترجمه دیدیم به بحثش در جاش، باز امروز میپردازم. روایات رو نگاه کردیم، دیدیم که لفظ تأویل به کار میبرن به معنای همین تفسیر، به معنای به اصطلاح فهم مراد به کار رفته در روایات اهل بیت، که بنده ارزم این بود که این به تبع خود قرآن کریم، یعنی قرآن کریم لفظ تأویل رو به کار برده، ما یعلم تأویله تأویله الا الله و راسخون فی العلم، وقتی گفته میشه جز خدا راسخون علم تأویل قرآن را نمیدانند، این تأویل که آمده تأویل به معنای مراد، مراد خداوند در آیات و روایات، در آیات و در قرآن کریم. خب این رو عرض کردیم و بعد دیدیم تو خود روایات اهل بیت تأویل هم برای بطون به کار رفته هم برای ظاهر، توضیح دادیم غایت تأویل ها، نمیدونم زاکت تأویل و حل اعظم، توضیح دادم دیگه باز دیگه بعد. که تو روایات اهل بیت ما دیدیم به معنای، یعنی تأویل به معنای مراد خدا به کار رفته، تأویل و حاصل آیه یعنی تفسیر و حاصل آیه، شرح و مراد هذه الآیه، مثلا این شکلی بود توضیح داد. فقط مونده ببینیم تو علوم قرآنی چی کار کردن. داشتیم بحثشو گفتیم، عرض کردم اون چی که در لغت هم منعکس شده، مثلا تو لسان العرب غالب اینها داره خبر میده از اجوا و فضاهای اون دوره که چه چیزایی بوده. حالا ما برخی اینا رو خوندیم، برخی هم مونده بگم، بعد برسم به علامه طباطبایی که علامه طباطبایی دستبندی کرده تمام این معانی رو. ما بعد از این که گفتیم مثلا تو خود کتاب لسان العرب اومده که ظاهرا ابو عبید بود کدومی که از این آیون که گفته تفسیر و تعبیل به یک معناست اینجوری به کار برده، معانی متعددی گاهی از این شده، یعنی تعبیل به حسب فضاهایی که بعدها پیدا کرده، حتی بسترهای تاریخی که پیدا کرده خیلی تغییرات درش حاصل شده. مثلا یکیش که حالا من بخوام اشاره کنم که در اتقان سیوتی هست، آمده که به اصطلاح تفسیر خب یعنی فهم مراد آیه، شرح آیه. تأویل به چه معناست؟ تأویل صرف آیه است از معنای ظاهری به معنای دیگر به دلایلی. یعنی چی؟ همانی که ما بعدها توی بحث‌های اصولی و بحث‌های کلامی گاهی میگیم تأویل، یعنی تأویل یعنی عملاً صرف ظاهر الی خلاف ظاهر، ظاهر آیه یا روایت رو صرف بکنیم به خلافش. فقط کی مجازه؟ اون موقعی که دلیلی داشته باشیم، قرینه‌ای داشته. اینجوری توضیح. الان ببینید در کتاب اتقان سیوتی جلد دوم صفحه 428، کتاب اتقان سیوتی زرکشی و بعد چند تا از این هاست که معمولا پایه های بحث های علوم قرآنی رو جمع کردن، اینا هم که از خودشون نیست از دیگران جمع کردن هست. قال قوم من هم البغوی و الکواشی، خب چی؟ التأویل صرف الآیه الى معنن موافق لما قبلها و ما بعدها تحتمل الآیه غیر بل تحتمله الآیه، یه معنای موافق با قبل و بعد آیه که آیه تحملشو میکنه. البته الان اینجا عنوان خلاف ظاهر نداد، ولی نشون میده یعنی به تعبیری تعبیر جایی که خیلی داریم از فضای ظهوری اولیه در میایم ببینیم با قبل و بعد چه چیزایی میشه گفت، احتمالی که تحمل میکنه این آیه، اما تحمل میکنه یعنی ظهور داره. غیر مخالف للکتاب و سنه من طریق الاستنباط، یعنی یک نوع استنباط. یا تو همین الاتقان این که عرض کردم جلد دو صفحه 428، اما در جلد دو اتقان صفحه 427 التفسیر بیان و لفظ که لا یحتمل الا وجها واحدا، تفسیر اونجاییست که یه معنا بیشتر ندارد اما میگه معناش این، بیان و لفظ که لا یحتمل الا وجها واحدا، و تأویل چی؟ توجیه و لفظ متوجه الى معان مختلفه الا واحد منها به ما ظهر من الادله، یعنی معانی متعدد داره اما ما یک معناش رو انتخاب کنیم به حسب ادله. خود سیوتی در اولش که خودش نظر میده اینجوری گفته، جلد دو صفحه 426، التعویل اصله من الاول و هو الرجوع فکأنه صرف الآیه الى ما تحتمله من المعانی، یعنی آیه رو از این معنای اولش در میاریم اون چه که تحمل میکنه آیه معنا میکنه. این بیانیست که سیوتی واقعیتش اینه، آهسته آهسته یک لفظ مستقر خیلی به اصطلاح واضح پیدا شده به اسم تأویل، یعنی خلاف ظاهر مرتکب شدن به دلائلی. مثلا اینجوری هم که میگم دیگه در نهایت میجر که علامه طباطبایی اشاره میکنه این اصطلاح اصطلاح متأخره، اصطلاح راست هم هست، اصطلاح متأخره بعدها پیش اومده. خب این یک معناست، این معنا اصلا مد نظرمون تو آیات و روایات نیست، یعنی نه در آیه و نه در روایه به این معنا اصلا به کار نرفته، دقت میکنه این مال متأخری، این یک معنا واضح کرد. اما به نظرم حالا در کنار این نوع تعبیرها خود زرکشی تو کتاب البرهان فی علوم القرآن جلد دوم صفحه 285 از کسی نقل میکنه، قیل التفسیر و تأویل واحدان به حسب عرف الاستعمال، یعنی چی؟ اصلا تفسیر تأویل یک معنا داره. و صحیح، حالا نظر خود توی زرکشی چیه؟ و صحیح تغایر و هما، یعنی من برداشتم که این دو مغایره، یعنی انقدر، حالا بعدا من عرض میکنم، انقدر جلو رفتن که بعدها اگر هم نگیم منظور خلاف ظاهره اینجوری میگن تفسیر یعنی سطح اول، تأویل یعنی بتون. اگه خیلی کسی بخواد راه بیاد اینه، من انشالله از بیان علامه هم استفاده میکنم، عرض میکنم خدمت. و البته بسیار هست، علامه همه اینها رو جمع کرده از همین اتقان سیوطی و جاهای دیگه آورده. ولی یک نکته است، راغب اصفهانی گفته به نظر من جای تأمل داره. راغب هم به لحاظ استقرار لغت نگاه میکنه در فضای قرآنی و اینها، و هم خودش هم از جهت تفسیری هم جامع التفاسیر داره کار کرده میدونه. ایشون تعبیرش اینه، اینی که الان میخونم هم زرکشی توی البرهان آورده و هم سیوطی در الاتقا. زرکشی در صفحه 285 جلد 2 اینجوری نقل میکنه، قال راغب، یعنی راغب اصفهانی، گاهی میگن راغب گاهی میگن اصفهانی فی تفسیری، اصفهانی هم یعنی همین راغب اصفهانی. التفسیر اعم من التعبیر، تفسیر اعم از تعبیر، و اکثر استعمالهی فی الالفاظ و اکثر استعمال تعبیر فی المعانی. بعدن جمله هایی که میخونیم مشخص میشه فل الفاظ و مفردات ها منظورش هست که بعد میخونیم، یعنی نوعاً لفظ ببینیم چه معنایی داره و مفردات این لفظ به چه معنا هست، مثلا صمد به چه معناست، اینا معمولا تو تفسیر. و اکثر بله و اکثر استعمال تعویل در چیه؟ در معانی هست، تو در جمل، جمله ها رو میخوای معنا کنی با تعویل انجام بده، یعنی به معنای این جمله چیه. و معانی، معانی مثل تعبیر رویا، مثل مثال هم زده که تعبیر رویا. و بعد تعبیر اینجوری میکنه و اکثره یستعمل فی الکتب الالهیه، در کتب آسمانی به جای تفسیر میگن تعبیر، دقت میکنه، و اکثره یستعمل فی الکتب الالهیه. اما تفسیر چی؟ یستعمل فی غیرها، یعنی در هم کتاب الالهیه هم در غیرش. واضح است لفظ تفسیر رو مثلا بتونیم بگیم تفسیر و مابعد طبیعه، مابعد طبیعه ارسطو رو جناب ابن رشد اومده تفسیر کرده، میشه تفسیر و مابعد طبیعه، میشه گفت تفسیر. ولی معمولا تعبیر رو کجا به کار میبرن؟ تعبیر فقط تو کتب الهیه به کار میبرن، و بازم به معنای معانی و جمل، یعنی معانی جمله ها رو باید کی به دست بیاره؟ تعبیر به دست بیاره. اینجوری و تفسیر اکثر ما یستعمل فی معانی مفردات الالفاظ. اینجا خودش این باز اشاره کرد، اینه که خوندم از زرکشی بود در جلد 2 صفحه 285. تو اتقان سیوطی همین مضمون رو با طول تفصیل آورده به این شکل، التفسیر صفحه 426 جلد 2 الاتقان سیوطی، التفسیر اعم من التأویل و اکثر استعمالی فی الالفاظ و مفرداتها. اصلا مفردات هم اینجا اضافه کرده، و اکثر که در واقع چون دو تا کلمه بود جدا بود یک سره کرد، یک جا کرد تو متن زرکشی، اول تعبیر کرد فی الالفاظ، پایانش گفته و تفسیر اکثر مستعمل فی معانی مفردات الالفاظ، اینی که یک سره کرد. و اکثر استعمال تأویل فی المعانی و الجمل و اکثر ما یستعمل فی الکتب الالهی و تفسیر یستعمل و فیها و فی غیرها. اجالتا در کتب الهی این برای من مهمه که میخواستم استفاده کنم. راغب اصفهانی حرفش اینه، معمولا تو کتاب الهی و تو کتب آسمانی عنوان میدن تأویل و تأویل و هذه الآیه، دقت میکنه، یعنی به تعبیر تعویل به معنای تفسیر هست، اما معمولا تعویل رو کجا بخواد بگن منن در، ولی تفسیر برای هم کتاب کتب آسمانی و کتب غیر آسمانی هر دو عنوان تفسیر میدن، شرح میدن. تفسیر و شرح یک چیزه، لفظ تعویل که به کار میاد معمولا یعنی شرح تفسیر، ولی معمولا در کتب الهیه به کار میره، یعنی در کتب آسمانی به کار. خب حالا توضیحی که در مورد تفسیر باز داده بود اصفهانی با طول تفسیر قبلا چون گفتم دیگه باز بر نمیگرد. این نکته‌ای که ایشون میگه به نظر من ریشه داره، ریشه‌اش چیه؟ لفظ تعبیر در خود آیه به کار رفته و بعدها در قرون نخستین اصلا لفظ تأویل به معنای تفسیر بود. تأویل هازل آیه یعنی تفسیر. البته صحبتی از این که بطن باشه یا ظاهر نه، یعنی چه بعد چه ظاهر، هر چه باشه همش میشه تأویل. در جلسه قبل هم عرض کردم اگر کسی بتونه یک پژوهش عینی بکنه، من یقین دارم میتونه نشون بده این از قرآن شروع شد. یعنی میشه نشون داد که اینها، گرچه ما الان این کاری کردیم، عملا نشون دادیم اهل بیت تأویل قرآن را اصلا اشاره میکنند، ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون، اشاره میکنند و تأویل و معنای تفسیر میگیرند، معنای شرح مراد میگیرند و معنای معنی مراد میگیرند، بیان معنی مراد میگیرند. دقت میکنید معنی مراد خدا مثلا اینجوری میگه، خواه طولی خواه عرضی. این رو قبلا عرض کرد، این توی متن الان اینجا وجود داره. یعنی میگه معمولا در کتب آسمانی عنوان تأویل بکار میبرن، همین میخوام بگم تفسیرا، میخوام بگم تفسیر، اما معمولا تعبیر تأویل بکار میبرن، اختصاص به اینجا داره. و بازم شرح جمله، یعنی داره جمله ها رو توضیح، مفردات برای تفسیر. اینها معمولا چه چیزایی است که وجود پیدا میکنه؟ بحثای بعدی است که ما معمولا دیدیم بعضی از تفاسیر فقط کارشون اینه که الفاظ رو دارن معنا میکنن، بعضی دیگه نه، دیگه هم جلوتر رفته. این عنوان میدن تعبیر. این استقراءه بعدیه که جناب چیز داره اشاره، حالا باز من میرسم توضیح میدم. معانی دیگری هم کردم، اما اجازه بدید من از خود علامه طباطبایی در جلد سوم المیزان چهار معنای اصلی گفته، بعد گفته معانی دیگری هم هست مثل همین که از مفرد راغب گفتم، جز بعضی از مطالبی که دیگران گفتن به طور خیلی خلاصه یه اشاره کردم. صفحه 44 از جلد 3 المیزان ایشون چهار معنا رو اصلی رو گفته. بعد از اینکه صفحه 44 و 45 این رو گفته، در صفحه 46 اقوال دیگر رو ردیف کرده، حدود 18 تایی همون هم از توی همین کتاب‌های علوم قرآنی به دست میاد و اینا معمولا مفسران آغاز کتاب‌هاشون چون نوشتن ایشون جمع شده توی علوم قرآنی، ایشون هم اینجا از علوم قرآنی مثل سیوطی و الاتقان داره نقل میکنه. خب اولین معنایی که میکنه، میگه منظور از تفسیر، فسر قوم من المفسر التأویل به تفسیر و هو المراد من الکلام. یعنی چی؟ منظور از تأویل همان تفسیر و همون مراد از کلام. این بیان رو میاره و حالا ابتقاء تأویله رو هم به همین اساس میگه اینا اینجوری معنا. دوم طایفه ای هم که میگن یعنی معنی مخالف با ظاهر لفظ، همون معنای مخالف ظاهر که گفتیم. طایفه دومی که میگه ان المراد به تعبیر هو المعنى مخالف لظاهر لفظ، تعبیر میکنه قد شاء هذا المعنى بحيث، انقدر شروع پیدا کرد این لفظ تعبیر به این معنا، بحيث عاد اللفظ حقیقتا ثانیه فی بعد ما کانه به حسب لفظ لمعنا مطلق الارجاع والمرجع. معنای لفظش بود مطلق ارجاع، ولی بعدا اصلا تعویل شد یعنی خلاف ظاهر، حمله بر خلاف ظاهر، یه انقدر اصلا جا افتاد. بعد خود علامه این نکته رو میگه، اینم خیلی ارزشمنده، قبلا هم یه اشاره کردم، ایشون تعبیر میکنه کیف کان. خوب که نگاه کنه اون معنای اول در صدر نخستین بین مفسرین شایع بود، علامه اینو التفات داره، اون معنای اول چی بود؟ تفسیر و تعبیر به یک معناست. این در بین مفسرین نخستین شایع بود، این معنای دوم در این متأخرین شایع شده. حق راست این خیلی. و کیف کان فهذا المعنا هو شایع عند المتأخرین، این معنای دوم، کما ان المعنى الاول که تفسیر و تعبیر یک معنا داره، هو الذي كان شایعا بین قدماء المفسرین. من میگم بله همین جوره و این ریشه داره در اهل بیت و در رسول الله و در خود قرآن. دقت میکنه. خب این دو معنا. معنای سومی رو مطرح میکنه که تعبیر یعنی معنی باطنی، اما معنی باطنی که خلاف ظاهر نباشه. یعنی چی؟ میخواد بگه این معنای سوم غیر از اون معنای دومی که میگه چی؟ صرف کلام از ظاهرش و حمله بر خلاف ظاهر کردن، اونی که گفتیم. میگه نه، این سومی میگه حمله بر خلاف ظاهر میکنیم، ظاهر قرآن ظاهر قرآن داره، اما باطن قرآن رو ما میگیم تعبیر. اینم راسته، اینم واقعا تو بیان اهل بیت وجود داره. گاهی تعبیر میگن تنزیله کذا و تعویل بطنه تعویله، یادتون هست آوردم از اهل بیت. گاهی تعویل گفته میشه اصلا به معنای بطن بطون، و گاهی تعویل گفته میشه یعنی به معنای تفسیر. این هر دو از اهل بیت رسیده بود، یادتون باشه این رو هر دو رو گفت. این معنای سوم میگه ذهب طائفتان اخرى الى ان التاويل معنا من معان الايه لا يعلمه الا الله تعالى او لا يعلمه الا الله والراسخون في العلم ما عدم كونه خلاف ظاهر اللفظ. خلاف ظاهر لفظ نیست که بگه اون معنای دوم میشه. بعد حالا شروع میکنه که خب اینا که میگن خلاف ظاهر لفظ نیست پس چجوری میفهمیم؟ توضیح میده که به معنای تعویل عرضی نیست، تعویل طولیه، معانی متطابقیه. اینا رو توضیح میده از این آقایون، فقط میگه اینا معانی متطابقی رو میخوان توضیح بدن و به حیث و بیس میفتن. توضیحات خاصی دارن که بیان علامه این است و که بعدها خود ایشون در صفحه 64 میگه بله من قبول دارم معانی طولی قرآن رو که قبلا هم یه اشاره‌ای کردم. این سه معنا، یه معنای چهارم نقل میکنه که از ابن تیمیه است که منظور اصلا تعویل صحبت معنی و نمیدونم تفسیر و چه خلاف ظاهر و چه نمیدونم مطابق ظاهر باشه بود. این اصلا صحبت معنی نیست، صحبت حقیقت. حقیقت اصلا تعویل، تعویل آیه یعنی حقیقتی که این آیه دارد به شکل حقیقی، حقایق عالم. البته حقایقی که ایشون معنا کرده به حسب هر مورد توی مثلا همین نشأه هم پیاده میکنه. مثلا قصص انبیا تعویلش همون حقیقتی است که مثلا اونجا پیاده شده. اینجوری توضیح که بحث حقیقت رو میکنه. علامه این چهار قول رو میاره، بیانی که عرض کرده. بعد آخرش ابن تیمیه قائل نیست، میگه که شما اینجوری من نکنم. من میگم حقیقت، اما حقیقت یعنی ام الکتاب، بیان علامه. این چهار قول رو میاره، بعد میگه فهازا هو الذی یتحصل من مذاهب فی معنی التعویل و هی اربع ها هنا اقوالان اخر ذکروها هی فی الحقیقه من شعب القول الاول. همه اینهایی که میگن، اینا که حالا داریم میخونیم، از شعب قول اوله. یعنی چی؟ قول اول چی بود؟ که تفسیر و تعویل یک معنی داره. یکی از اونهایی که همون اول نقل میکنه حرف راغبه، بیان راغب رو میاره، میگه این بیان راغب در واقع همون معنی این که تفسیر و تعویل یک معنی داره. باز است ها هنا اقوال اخر ذکروها هیه فی الحقیقه من شعب القول الاول به انتهاش القائلون بها عن قبوله. تواشی میکنن ولی عملا معناش اینه که یعنی همون تفسیر و تعویل یک معنی داره. فمن جملتها چیه؟ ان التفسیر اهم من التعویل و اکثر استعمالی فی الالفاظ و مفرداتش. این بیانی که بود، بیان راغب بود که ما خوندیم. دقت میکنید؟ یعنی راغب اصفهانی نظرش همون تفسیر و تعویل یک معنی گفتیم، توضیح دادم دیگه. باز علامه حالا شروع میکنه به نقد. نقدی که ایشون داره کلن آیات رو کنار هم میچینه، انواع آیات در باب تعویل رو کنار هم میچینه و از اون نتیجه میگیره که این آیات تعویل، مثلا تعویل در باب تعویل خواب آمد در قرآن، در باب حضرت یوسف، در باب تعویل کار حضرت خضر آمد، تعویل در باب قیامت آمد. اینا رو گرفته بررسی کرده علامه، در نهایت منتهی شده که منظور خود حقیقت، نه لفظ. این بیان علامه است. کدوم حقیقت؟ حقیقت اصلی قرآن، اون چی؟ ام الکتاب، که یک حقیقت تکوینی عالمه. از اونجا استعاره قرآن نازل شد، تبدیل شد به لفظ، که به اصطلاح لدینا فی ام الکتابه لعلیان حکیم، یعنی پیش ماست و اونجا همان لوح محفوظ لا یمسه الا المطهرون، فی لوح محفوظ لا یمسه الا المطهرون. اونجا توضیح میده علامه، توضیح داره. حالا من قصدم نیست، چون ما اگه بخوام اینجوری بحث کنم دیگه اوضاع ما به هم میرسه. بعد خلاصه نظر علامه رو گفتیم، این برخوش تبینات داره، این حق قرآن ام الکتابی داره و اصل یک نوع تعویله و ما اینا رو انکار نمی کنم، اصلا قائلیم به همین. من قائلم قرآن وقتی لفظ تعویل به کار میبره هم تعویل هستی شناسانه، یعنی همین که الان عرض کردیم، یعنی ام الکتاب، هم تعویل به معنای معنا در سطح ظاهر، هم تعویل به معنای بطون، همه اینها رو در بر میگیره، هم تعویل عرضی، هم تعویل طولی، همه رو در بر میگیره. بلکه خود همین آیه چند تا چیز رو یک جا خودش جمع کرده، حالا من بعدن عرض میکنم. و خود آیه خدایه واو استیناف رو گرفته و از این طرف هم واو عاطف هم گرفته. حالا بر خوش توضیح داره، نه در جای خوش توضیح داره، الان وقتش نیست. فقط خواستم این نمیگم این آیات که داره مطرح میشه از طرف علامه شاهد برای بحثش. اما بیام یه بررسی از خود آیه شروع کنیم. آیه قرآن اینجوری، آیه 7 سوره آل عمران، من گفتم این رو خیلی خلاصه و به سرعت گفتم، نمیخواستم بیسم ولی چون دو سال خواستم من این قصد این شکلی است الان نیست، باید وقتش ایستاد. هو الذی انزل، آیه 7 سوره آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب، این کتابی است که خداوند نازل کرده بر تو که از این کتاب منه آیات و محکمات، دسته ای از اون آیه محکم و هن ام الکتاب، اصل کتاب اینه، یعنی پای اصلا لفظ ام الکتاب هم که میاره یعنی در واقع شما تمام مشابهات باید برگردید به این ام الکتاب. ام الکتاب یعنی انقدر پایه هست هر چیزی باید با او تفسیر بشه. اصلا خود این تفسیر قرآن به قرآن رو راه میده اگه کسی خوب نگاه کنه، اگه کسی خوب نگاه کنه این توش هست. و آخر و متشابهات، اما برخی هم از آیات، برخی از آیات کتاب چی جوریه؟ متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونایی که تو دلشون یک نحوه انحراف است و چندان نمیخوان تو مسیر خدا و قرآن و حقیقت حرکت کنن، اومده تو اینجا ولی میخواد حرف خودش هم بزن. زیغ یعنی اینو انحراف پیداش. بحث زیغ و اینا بعدها ما الان که نیست، بعدم باید لفظ تک تک تعابیر قرآن هر کدوم یه معنا داره. مثلا زیغ اینجا که به کار برده با اون رنگ چه فرقی داره، چی کار میکنه، تک تک اینا باید در جای خود. الان فقط همینقدر که یک نوع بتویری این مسیر این جاده نیست، یک کمی آدم به جاده خاکی که بره اینو میگن زیق، انحراف. این اصلش، یعنی میخواد همین آیه رو به سمتی خودش میکنه که اصلش دلش اینجوریه طبیعتا. فیتبعون ما تشابه من، علامه تبتون دوزیده یتبعون یعنی چی؟ یعنی متشابهات رو عمل میکنه. لفظ عمل رو ورد، من عمل رو همراهی میکنم ولی به نظرم بیش از عمل و بحث رو حالا باید در جا خودش میکنم. عمل هست همینجوری، یعنی عمل میکنه به این آیه به حسب فهم خودش تبعیت میکنه. یتبعون ما تشابه من ها به خاطر چی؟ به خاطر دو تا چیز، ابتغاء الفتنه، به دنبال چیه؟ به دنبال فتنه است، به تعبیر علامه به دنبال ازلاله، یعنی دیگران رو گمراه هم. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیله، برای اینکه میخواد تعبیلش کنه. این ابتغاء تعبیله چی باید معنا بشه؟ این الان صحبت کیه؟ الذین فی قلوبهم زیغه، دقت کنید، صحبت راسخ فی العلم نیست، راسخ فی العلم الان صحبت نیست، صحبت کیه؟ کسی که دلش زیغه. او دو تا کار میخواد بکنه، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، میخواد تعویلش کنه. میخواد تعویلش کنه یعنی چی؟ میخواد محققش کنه به معنای حقیقی که علامه میگه، به معنای حقیقی. بله نیست، یقینا نیست، ندارم مردم علامه میخواد اون اصلا میشه اینو معنا کرد ابتغاء تعویله؟ ابتقاء میخواد معناش کنه، ابتقاء تعویل معناش کنه، اما بد معنا کنه، به حسب اون انحرافش معنا کنه. ابتقاء تعویل، تعویل اینجا اصلا معنای چیه؟ فهم آیه متشابه، بد فهمیدن. البته ابتقاء تعویل، من بیان علامه رو حالا باهاتون بخونم. همین ابتقاء تعویل روشون معنا کرد در همین علم. ابتقاء تعویل مال اینه، ابتقاء الفتنه مال میخواد دیگران انجام بده، ولی تعویل رو میخواد بکنه دیگه،
یعنی
میخواد
واقعا معنای
حقیقی. نه نه، اتفاقا میخواد معنا کنه، یه جوری بامبول سرش در بیاره. خوبه، اشکالی نداره، من اصلا بیش از اینم نمیگم، میگم همین معناش، یعنی بالاخره داره معنا میکنه. ابتقاء ما، ابتقاء تعویل میخواد بگه آقا معناش اینه، پس مردم بیاید تبعیت من کن. خوبه دیگه، باز بیشتر از این نیست که. صفحه 23 علامه طباطبایی تو المیزان و المرام، گفتم من یادم در دو جلسه پیش خیلی به سرعت همین یه اشاره کردم گذشتم، حالا شما چون خواستید استادم نباید الان وقتش نیست، حالا خواستید بست. و المراد به ابتقاء الفتنه طلب و ازلال الناس، خب اینو توضیح داد. بعد میرسه و امرن آخر هو اعظم من ذلک، امر آخر چیه؟ تعویل، ابتقاء تعویل. تعویل علامه چه توضیح میده؟ و هو الحصول و الوقوف الى تعویل القرآن و معاقز احکام الحلال و الحرام، حتی یستغن عن اتباع محکمات الدین. یعنی میخواد یه جوری هم متشابه معنا کنه که به محکمات نرسه. اگه به محکمات که برسه که اشکال نداره، خیلی خوبه که تبیین کنه حصول و وقوف بر تأویل قرآن و معاقز احکام الحلال و الحرام. معاقز احکام حلال اینجوری معنا کنه. علامه طباطبایی خیلی خوب همین رو الان شما گفتید، هر چقدر بالا برید این میشه امول کتاب. همین که شما گفتید این که نمیشه. درسته شما همین که طبیعی کردید مآخذ احکام یه مقدار میخواد بالا برید، ولی این اصلا نیست، بلکه ظاهر آیه چیه؟ ظاهر آیه یعنی فهم از آیه، تأویل، ابتغاء تأویل، یعنی ابتغاء تأویل به اصطلاح آیه، ابتغاء مراد آیه، میخواد دنبال اینی که ببینه مراد چیه، اما مراد رو به حسب اون چیزی که خودش میخواد تنظیم میکنه. دقت میکنه، خب خود همین آیه اصلا شاهد اصلا احتیاج ما جای دیگه نداریم که. درست شد. این دلیل اوله. دلیل دوم بیان اهل بیت، بیان اهل بیت ذیل همین آیه. دقت کنید که آیه رو به چه معنا میگیرن؟ به همین آیه هم آیه گفته میشه، ما یعلمون تأویله و الا الله و الراسخون فی العلم. اهل بیت توضیح دادن این تأویل به چه معناست، توضیح داد. خود علامه این التفات رو داره، من قبلا هم این رو آدرس دادم خوندم، ولی ظاهرا دوستان میخوان با، گرچه هیچ مایل نیستم نسبت به علامه طباطبایی، ما هر چی داریم، بنده خودم هر چی دارم از علامه طباطبایی دقت میکنم. حالا درست مثل یه بچه‌ای که از پدرش چیزی یاد گرفته، حالا یه کمی راه رفتنش تغییر کرده، ولی عملا راه رفتن از پدرش یاد گرفته. دقت میکنید؟ این دقت کن، چیزی نیست ما اینا رو درس پرس میدیم، از خود علامه طباطبایی یاد گرفته. من خدا شاهده میدونم، یعنی مثلا دوست ندارم که در مورد علامه یه مثلا، خب هست دیگه کارهای علمی دیگه باید این کار رو بکنه، علامه طباطبایی اجازه به ما میده چون میگه این سبک رو باید اجرا کرد، و الا خدا شاهده من مایل نیستم نسبت به علامه اینجور سریع بحث بشه، چون شأنش مهمه. دلش من از شأن مهم از این جهت نمیفهمم، اونی که میفهمم واقعا 95% 97% کار علامه طباطبایی نابه، آدم نباید اینو بشکنه. تقاضا میکنم تو مردم میرید هیچ وقت علامه طباطبایی رو نشکنید. تقاضا اینجا حالا بحث علمی مدر انجام میده، ولی اتفاقا اینم علامه به ما زبون داده، ما فهمیدیم. باور کنید من خیلی از بحث تعویل رو علامه فهمیدم، یعنی بحث تعویل عمقی که گفته شد همین صفحه 60 چند عرض کردم 6 اینجاها علامه طباطبایی حلش کرد، ما فهمیدیم، از جای دیگه نگرفت. خب در صفحه 69 قبلا آدرس دادم گفتم ایشون وقتی این آیات روایات رو آورده، من عرض کردم دلیل دوم روایات، روایات که ایشون آورده فل کافی ان استدل نحن راسخون فی العلم و نحن نعلم تعویله، اصلا آیه مشخصی که اصلا روایت مشخصی که ناظر است به آیه، فضا اینجور. البته این یکی نیست، انقدر زیاده از اهل بیت که کسی اصلا نمیتونه بگه این اهل بیت ناظر به آیه نگفتن، خودشون دارن مطلقا میگن، میدونن هم علامه هم میدونن. اقول و روایه لا تخلو عن ظهور فی کون قولی تعالی و راسخون فی العلم معطوفا علی المستثنا، به نحو عاطفه است نه به نحو استیناف. خود علامه استیناف معنا کرد. بعد الان همین صفحه که هستیم، صفحه 68 پایانش یه حدیثی رو میاره از ظاهرا امیرالمؤمنین که به شکل استیناف معنا شده توی روایت، استیناف معنا شده. الان این آیات، این روایت رو میبینن توش اومده که چی؟ به شکل عاطفه معنا شده. و اینم اصلا اهل بیت به نظر من اینجاها تازه آدم میفهمه اهل بیت کیان، دارن چیکار میکنن، و همه درست، هم عاطفه درست، هم و قرآن این رو راه داره، در قرآن این راه داره، و قرآن از خود اهل بیت میگه. مگر نمیدونی جابر میاد سوال میکنه حضرت شما دیروز برای من اینجوری معنا کردید، امروز دارید حضرت میفهمه مگه نمیدونی قرآن بر وجوهی است، اولها فی شیء آخرها فی شیء، اگه اولش نگاه کنی باید یه جور معنا کنی، آخرش نگاه کنی یه جور دیگه باید معنا کنی، اصلا خط میده که تعویل ارزی رو چجوری انجام بدید، روش علمی فنی میده، به شکل اصولی روش میده به ما که چجوری باید تعویل ارزی رو، انشالله وقتش شده من تعویل ارزی که توضیح میدم اونجا عرض میکنم. و روایه لا تخلو عن ظهور فی کون فی کون قوله تعالی و الراسخون فی العلم معطوفا علی المستثنا فی قوله و ما یعلم تعویله الا الله لکن هذا الظهور یرتفع بما مر من البیان، یعنی ما تو قرآن اینجوری فهمیدیم که به نحو استیناف، به نحو عاطفه. بنده معتقدم تو همون قرآن بحثایی با برخی از دوستان داشتم توضیح دادم به همین روشی که اهل بیت ما یاد دادن اول حافظه، این راسخونه به علم خیلی خوب متمرکز بشید چیز دیگری در میاد. به قبلش و به یقولون اشاره کنید حق با علامه است، به راسخونش اشاره کنید این عاطفه هم درست میشه و هر دو درسته و در قرآن چجوری همه به این شکل معنا میشه کرد. برای خوش توضیحی داره انشالله بعدم، بحث طویل ارزی. میگه ما مر من البیان، یعنی ما از قرآن عاطفه نفهمیدیم، یک. و ما تقدم این روایت، چون روایت قبلی گفته که به شکل استینافه، با حال اینکه اهل بیت هم اینو گفتن هم اون، هر دو رو میگن با هم. بعد خودی علامه اینجا لا یبعد کل البعد ان یکون المراد به تأویل هو المعنى المراد، تأویل اینجا اصلا معنای معنى المراد، المعنى المراد بالمتشابه، فإن هذا المعنى من التأویل المسابق لتفسير المتشابه كان شایعا في الصدر الاول بين الناس، بین ناس صدر اول شایع هست و به همین دلیل اهل بیت میگن یک چیزه، اما اهل بیت به خاطر آیه دارن این حرف میزنن یک چیز دیگره. دقت کنید چی حرف میگن، اهل بیت به خاطر آیه دارن میگن، نه به خاطر اینکه یک امر شایع لفظی است. تاکید میکنم این تعبیر ببینید، نحن راسخون و نحن نعلم تأویله، اصلا مشخصه به کجا داره اشاره میکنه. گرچه من روایات زیاد خوندم، شما بهید نگاه کنید، روایات اینقدر زیاده که به ذیل همین آیه داره معنا میکنه. میخوام اینو بگم، خود ایشون هم این التفات داره، اگه این باشه معنای معنی مراده. معنی مراد یعنی چی؟ همون تفسیر، فرقی نخواهد کرد. دقت میکنه این دو میمونه. موارد دیگر، موارد دیگر میخوام من بگم، سومی هم وجود داره، چهارمی هم وجود داره، ولی اجازه بدید به همین دو تا، چون الان نباید انقدر بحثو گسترده کنیم دیگه، وقتم نیست، نباید انقدر بحثو گسترده کنیم. و الا به نظرم اون تعبیرهایی که در باب حضرت خضر اومده، هازا تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، اونجاها رو نگاه کنید به نظرم میشه فهمید. بله در قرآن تأویل به معنای اصل حقیقت، لما در قیامت که گفته میشه هنوز تأویلش نیامد، میشه معنا کرد به معنای اون حقیقت، این راسته، حرف درستی است، من قبول دارم. ولی بسیاری از جاهای از آیات ما تأویل که به کار رفته به این معنا به کار نرفته، معنی حقیقت به کار نرفته، به معنای چی به کار رفته؟ معنی مراد، مقصود، مطلوب، سر مطلب، لب به کار و امثال این هاست که حالا باید دارد. نه آقا جانی، از این حرفا نیست، بعدم باید بحث شروع کنیم. خب الان هنوز که وقتش نشد. خب اینی که گفتیم، حالا من نتیجه بگیرم که این بحث دیگه پایان ببرم، دیگه باز نیستیم. و اون چیه؟ اجالتاً تفسیر به معنای تأویل و تأویل به معنای تفسیر به کار رفته و آیه به این تأویل به معنای تفسیر اشاره میکنه و تمام سطوح تفسیر و تأویل رو هم مد نظر داریم، یعنی چه سطح اول، چه سطح دوم، چه سطوح باطنی عمیق عمیق هم باشه، همه اینا رو میگن تأویل، بلکه اون حقیقت هم میگن تأویل. الان حرفش نزنیم بعدن، درست شد؟ این یک، پس این یک مثال تفسیر معنا. لذا یکی از تعابیری که قرآن و روایات به کار بردن در باب کار تفسیری کردن چه؟ تأویل، لفظ تأویل. و این باید جا بیفته، این یک. ولی یک نکته دیگه هم هست، واقعش هم تأویل گاهی به معنای باطن به کار بردند، مثل همون که عرض کردیم تنزیله کذا و نمیدونم تأویله کذا تو روایات ما آمده، یا گفتن زهره تنزیله بطنه تأویله، اینا اینا که به معنای سطوح باطنی است. بله تأویل وقتی چون سطوح باطنی میگه این تعبیر رو به کار میبرن، اگر هست هر دو معنا راه داره و قرآن هر دو معنا رو تحمل کنه. ولی عمدتا دنبال چی بودیم؟ آیا میشه از این روش کاری که در قرآن انجام میدیم، فهم معنی مراد میکنیم، عنوان تأویل رو براش بکنیم؟ بله میشه بکار برد، چون خود قرآن بکار برده، چون اهل بیت بکار بردن و چون میشود این تعبیر، اصلا یعنی معنی مراد، رسیدن به اصل. رسیدن به اصل یعنی چی؟ یعنی از این لفظ به اون اصلش به معنیش برسیم، معنی مراد رو که برسن، این میگن تأویل. و این ادبیات خود خدا راه انداخته، علم اینه. تا اینجا رو گفتیم و فهمیدیم تأویل چه باطنی چه ظاهری همه رو میگیره، همچنین که تفسیر ظاهری و باطنی رو میگیره. اینا رو گفتیم، یه نتیجه گیری مختصر جلسه بعد میکنم، یه دو سه نکته رو میگم، این بحث رو به پایان میبرم. باید اینجا میایستادیم، مثلا چند تا بحث دیگر هم بود اشاره میکنم، ولی دیگه اونا رو بحث نمیکنم، چون اگه بخوام بکنیم اوضاعمون میگفت که خب شما همین اول ما رو اینقدر نگهداشتید تا آخر با چجوری پیش رفت. ما این اول همینقدر اکتفا میکنم، ان شاء الله عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. چی؟ اصلا عطف به راه دیگه خیلی راحت‌تر میشه گیره، اون عطف خیلی راحت‌تر میشه گیره. تعویل رو معمولا راسخ فی العلم چجوریه به نظر شما؟ اصلا راسخ فی العلم چجوریه؟ علم وقتی اینجوری خب آیه رو میتونم فهم معنی این آیه چیه؟ میخوام اینو بگم، یعنی به تعبیر دیگه راسخ فی العلم، بله تعویل قرآن باید بدون اساس به حسب مناسبت علم علم قرآن را کسی نمیداند جز قرآن و جز خدا و جز راسخ در علم. مثلا خود این من خوش توضیح دارم، الان نه بذارید بعدن، الان وقتش نیست، حوصله با هم باید توضیح بدم. اون دفعه من دو جلسه پیش همین دون بحثا کردم و خیلی خلاصه گفتم، آقایون اصلا همراهی نکردم، مجبور شدم دوباره همبر توضیح بدم. بذارید باشه بعدن، الان وقتش نیست.
ما کسر معنای کثرت معنایی رو در قالب وحدت معنایی که شدت و ضعف داشته باشه میپذیریم، خب اما این که شما اشتراک لفظی رو من قبول ندارم به هیچ وجه.
بعدم بحث کنیم، اون که تعویل ارضی است من بعدم براتون بحث میکنم، بحث فنیش رو میکنم، بحث اصولیش هم میکنم، ببینمش کار سخت نیست. آقایون مثل آیت الله لزم و وحدت باید بدونید، از مرحوم قاضی نرم از خودش هم میگه قائله صمد به معنای الذی لا جوف له، صمد به معنای المقصود الی، صمد به معنای از سید، نمیدونم هر سه معنا درست است.
خب نه این سوال اینه، ما این کسراتو که رد نمی‌کنی
و هر سه معنا رو خدا مراد کرد.
نه اشکال نداره، ما میگیم ادعامون اینه که کسرات همش به یه معنای واحد تشکیکی برمیگرده.
اینجوری نه، اینا نیست. علامه طباطبایی به شکل لوازم حل کرده یه حرفه، اصلا کلا لغت رو شما اینجوری نبینید و قرآن هم اینجوری نبینید، اینجوری نیست. بر خوش بحث داره، من میخوای بحثاشو بگم، برید الرافد رو بخونید، الرافد آقای سیستانی رو بخونید، اونجا اومده، اصلا اشعارش هم آورده که مثلا فنون شاعر لفظ عین رو برای سه معنا یک جا
بگم. نه من کاری به غیر قرآن ندارم، من خصوص قرآن ندارم.
اصلش اول باید ببینید لفظ تحمل داره، زبان تحمل داره، سپس باید گفت آیا قرآن این تحمل داره یا نه. من بعدم براتون نشون میدم قرآن این تحمل داره، اهل بیت از این کارها زیاد کردن و حذف نکنید روایات اهل بیت.
حالا اگر اینطوری هم باشه، ما حرفمون اینه که همینجایی هم که شما میفرمایید که تعویل به معنای خدمت شما که تفسیر مثلا، اصلا همون مبانی به ما اجازه میده که ما بعد یه جوری همون معنای دیگه یه تعویل رو همینجا هم بتونیم بیاریم.
بله مثلا من حتی میگه هیچ اشکالی نداره بگید تفسیر سطح اول، تعویل یعنی سطوح باطنی، ولی تعویل هم یعنی چی؟ شرح مراد باطنی یک، تفسیر یعنی شرح مراد ظاهر، یک معنا. یه معنا اصلا نه، تفسیر و تعویل همه معنای شرح مراد خواه ظاهری خواه باطنی.
نه نه اصلا من نمیخوام اصطلاحی صحبت کنم، ببین همونجا که تعویل و معلم یستد علیه صبر را خب همینجا بیاریمش. من
نه نه نگفتم، من که اصلا وارد نشدم.
نه نه من کاری اونجا ندارم، اصلا من یه معنا بکنم شما بگید غلطه آقا، ما حرفم اینه.
نه اون رو من الان معنا نکردم، از من نخواهید، من این دو تا اینو گفتم رو بگید، همین تعویل ابتقاء تعویله رو بگید، اینی که من گفتم.
فتنه یعنی این که شما یه شعار، یعنی یه شعار حق میدی پشت سرش باطل، محتوا باطله، درست؟ و تعویل یه چنین متشابهی یعنی این که ابتقاء فتنه میکنه، بعد میخواد همون معنا متشابه رو تو دل اون محتوا باطل محقق کنه
ابتداء تعویل.
بله
خب همون شد فتنه، که اون که شد فتنه که
نه.
این بعدی ابتقاء تعویله، میگه بابا این آیه ببین اینجوری داره
میگه، رام میندازه بعد از فتنه نتیجه میگیره محققش میکنه.
ابتقاء محقق هم بخوای این که معنای علامه طباطبایی نیست که،
نه کاری به علامه نداره.
و از طرفی هم حالا سوال میکنه ابتقاء تعویل
اجتهادی
میخواد بکنه، ابتقاء تعویل یعنی میخواد بدونه که اینو میخوام پیاده کنم یا میخواد بگه نه آقا معناش اینه، ابتقاء تعویل این من به تعبیری تلاش میکنه بگه این آیه متشابه معناش اینه، پس من دارم درست میکنم.
ما که رد نکردیم اون رو که
این معنا داره، این معنا داره،
یه جا دیگه یه معنا دیگه هم داره،
این معنا داره، این معنی که
من با قبول کردم.
خب پس تمام شد، سبد مطلوب ما همین قدم باشه کافیه مطلوب.
نه واضحه، من دارم
واضحه، من میخوام یه معنای دیگه هم بکنید، این من قبول دارم، اما شما میگید که دو معنا نمیشه کرد.
ولی من قبول دارم. من جدلی خواستم بحث کنم.
فهم. خواستم بگم اینه بگم. خب کسی که اتفاقا تو بحثایی که چند معنا داره، معنای اول رو
بعدش پذیرفتم. وقتی شما فرمودید لفظ تحمل میکنه، روایت خب. تحمل میکنه، من قبول کردم.
خب تمام شد. ما ازش همینه دیگه. ما دنبال این بقیه برای من مهم نیست الان. چون الان من اول بحثم. یه وقتی تو دور بحث قرار میگیری، تو همون جلد سه قرار میگیری، اونجا باید خیلی مفصل. ولی الان من یه بخوام با اوضا به هم نیست.
سوال غیر تفسیری هم میشه بردی. اعتقاد تعبیری
الان من میخوام بگم که ابتقای تعبیری الان میره ابتقای تعبیری که ایشون کرده
نمیشه با حقیقت باشه.
اون حقیقت امول کتاب منظور نیست.
ابتقا میخواد که اینجور دنبالش هست.
اصلا به تعبیر دیگر، به تعبیر دیگر، چون این کسی الان اینه به ابتقای تعبیر، به تعبیری دستیاب، بس به اجازه بدید اصلا میدونه حقیقت به معنی چیه. به تعبیر دستیابی به حقیقت به لحاظ شهودی و ارتباط حقیقی وجودی اصلا صحبت معنی نیست.
درست.
خب ابتقای تعبیر که برای این آقای مطرح نیست که
ابتقای تعبیر شما چی معنی کردی؟
ابتقای تعبیر یعنی رسیدن به مراد،
یعنی میخوام
بله بله نه خیلی آنه نه به اشکال نده نه نشد پس نشد نه اول خود اینه بدونیم اون تعبیر علامه اصلا راه نداره برای اینو به تعبیر دیگه. درست مثل که من بخوام برم عالم معنا که هیچ دست تو پای عالم معنا رفتن نداره. اون بول کتاب آقا بذارید من یه چیز دیگه بهتون بگم. لفظ حقیقت رو دقت نگردید. نه لفظ حقیقت رو شما اصلا معنای اینجایی کردید. حقیقت علامه یعنی اون امول کتاب اون اصل بگم میفته مثلا عقل اول و بالاتر. خوبه اینجوری بگم که خیال تو جمع باشه کجاست. نه گوش بدید
دنبال حقیقت
این حقیقت من میگم حقیقت امول کتابی علامه گفته رو دارم میگم. حقیقت امول کتابی یعنی اصلا به من بگید میگم این آقایون اصلا اسمی از امول کتاب تو ذهنشون نیست بخوام به او برسن. دقت میکنید اصلا بحث نمیشه واسه اصلا نمیشه. یعنی درست مثل این که کسی که مثلا قائل
به فطرت میدونه که گمراهه نه اصلا نمیدونه که گمراهه
زیغ
داره ولی نمیدونه.
خب بحث دانستن اصلا نیست که اصلا در واقع
ابتقاء تعبیله
دانستن نیست. دانستن اصلا نیست. بحث در اینه اینها به خاطر انحرافی که هست آیه رو میخواد بر اساس امیال خودش احوا خودش معنا کنه. عنوانی که میده چیه؟ بله آره زیق اینجوری دیگه. اصلا بحث ابتقاء فتنه برای همینه دیگه. اصلا خود علامه هم توضیح برای ازلاله. آره دیگه میخواد فتنه کنه. اصلا بذارید من صریح در این رو بردارید من برای تو صریح در بودید
صریح در
صریح در بذارید من الان خیلی واضح
دو تا منشأ